بدون تردید یکی از مهمترین ویژگی های انس با قرآن حیات عقلانی است، حیات علمی است. انسان به هر میزان که ارتباط خود رو با مدرسه وحی مستحکم بنماید، حیات عقلانی و علمی او ارتقا می‌یابد. می‌توان انسان‌های موحد را با عقلانیت و دانش شناخت و ثمره حیات عقلانی و علمی آنان دستیابی به یکی از سطوح استثنایی وحدت است و دوری از اختلاف و تشتت. از کریمه مبارکه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. می توان استفاده کرد. نخستین ثمره حیات وحیانی رشد عقلانی و علمی و دستاورد او در حیات و زندگی اجتماعی بشر وحدت و انسجام انسان هاست در حول کلمه حق. انبیا آمده اند که در پرتو مرجعیت عقل و علم راه رو برای وحدت و انسجام جامعه بشری هموار کنند. ولا تقف ما لیس لك به علم. انبیا آمده اند تا در پرتو انوار پرفروغ کتب آسمانی و معجزه پیامبر خاتم قرآن فصل الختام باشند در جامعه و کلام خدا نقطه پایان هر اختلاف در جامعه بشری باشد. لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. از این کلمه مبارکه استفاده می شود. لازمه حیات بشری، حیات عقلانی، اختلاف است. شما در زندگی حیوانات اختلافی نمی بینید، در کودکستان هم اختلافی نمی بینید. به هر میزان بشر بر دانش و عقلانیت او افزوده می شود، مباحثات و گفتگوها آغاز می شود. لذا مجامع علمی و دانشگاهی مهد مباحثه است، مهد نقد است، نقد مهد تحلیل است، چون جای علم و رشد عقلانی است. این اختلاف در منظر قرآن از ویژگی های حیات انسانی و قابل تحسین و احترام است. اما اگر انسان عاقل و عالم با مباحثه و گفتگو حق را شناخت، صراط مستقیم را یافت، جهل او تبدیل به علم شد، بعد از علم اختلاف را آغاز کرد. اختلاف بعد از علم دستاورد بغی و گناه و زیادخواهی و تجاوز به حقوق انسان هاست و این اختلاف رو شدیداً انبیاء الهی و کتب آسمانی به مبارزه با او برخواستن و راه مبارزه با او تربیت انسان است. انسان تربیت شده بعد از اون که حق را شناخت اختلاف نمی کند، کنار حق می ایستد. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. لذا علم به عنوان یک مرجع راه رو برای وحدت و انسجام ملی هموار می کند. لذا دانش زمینه استحکام جامعه بشری رو فراهم می آورد و قله علم و معرفت یعنی وحی و کلام خدا، یعنی سخن پیامبر اعظم و امیر المؤمنین علی علیه السلام فصل الخطاب می شود. این ثمره یک جامعه تربیت شده است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. در سایه تلاوت قرآن با لبهای مقدس پیامبر اکرم که قرآن ناطق است، با لبهای مطهر علی علیه السلام که کتاب الله ناطق است، انسانهای آراسته به حیات عقلانی تزکیه می شوند. انسانهایی که در وجود آنان هوا و هوس حکومت نمی کند، عقل حاکم است. اونها در مدرسه پیامبر اعظم و علی ابن ابی طالب و پیشوایان معصوم حضور پیدا می کنند و تزکیه می شوند و در پرتو تزکیه جان و روان یعلمهم الکتاب والحکمه. مگر می شود انسانهای عالم، حکیم، آراسته به فضائل اخلاقی اختلاف کنند؟ لذا امام بزرگوار قدس الله نفسه الزکیه فرمود اگر همه انبیا در یک نقطه و یک زمان اجتماع کنند بین آنان کمترین اختلافی نیست، چون در قله های عقلانیت و علم و تزکیه و تهذیب قرار دارند. و برای رسیدن به قدرت، برای اقامه عدل و قسط در جامعه، راهی جز وحدت و انسجام نیست. برادران عزیز، خواهران محترم، لیقوم الناس بالقسط ثمره وحدت امت اسلامی و موحدین عالم است و الا قیام به قسط رخ نمیده. در آن کریمه مبارکه می‌فرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا. تکیه در این آیه شریفه بر اعتصام جمعی است، یعنی همه با هم باید در کنار حق باشیم. یعنی رسالت بنده و شما جوانان، خواهران، برادران، نمازگزاران آن است که وحدت ملی و انسجام اسلامی رو استحکام ببخشیم با سخنانمان، با شعارهامان، با تصمیماتمان، با حضورمان در راه پیمایی افتخار آفرین 22 بهمن که یک قیام ملی بود در کنار حق. اگر این وحدت و انسجام ملی نبود، امروز ما در این جایگاه از قدرت بودیم؟ و این وحدت مرز نمی شناسد. هر روز باید در سطوح برتر و بالاتر از وحدت بود. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، و تأکید می کند ولا تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم. یاد بیارید دوران اختلاف رو. این انقلاب اسلامی است که امروز ایران رو به یک مشت گره شده تبدیل کرده است. شما کمترین آثاری از اختلاف بین اقوام، بین مذاهب، بین گویش ها در این جغرافیای بزرگ مشاهده نمی کنید. این انقلاب اسلامی است که ایران، عراق، لبنان، یمن، سوریه، فلسطین رو با هم پیوند داده است. این وحدت و انسجام ثمره تحول در اندیشه و تفکر است. به بیان بسیار دقیق قرآن پژو و مفسر عالی قدر معاصر حضرت آیت الله جوادی آملی، دین تدوینی، یعنی این کتاب، این قرآن که بین دو جلد است، این دین در متن جامعه و تکوین حضور پیدا نمی کند مگر اینکه مسلمانان وحدت و انسجام داشته باشند. اگر اعتصام به حبل الله شد، راه برای حاکمیت و حکمرانی قرآن در جامعه هموار می شود. اگر اختلاف بود، مسیر حکمرانی قرآن با چالش روبرو می گردد. لذا راه رو برای اختلاف در جامعه اسلامی گشودند، اجازه ندادند قرآن و اطرت مسیر وحدت و انسجام جامعه اسلامی رو مدیریت کنند. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، اگر این اعتصام شکل گرفت، راه برای حضور قرآن در متن جامعه و اقامه قسط هموار می شود. این سخن قطعی خدای متعال است. لذا انبیا مبعوث شدند لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. امیدوارم که صفوف متحد امت اسلامی یک پارچه در تحت زعامت و رهبری و مدیریت رهبر معظم و عالی قدر انقلاب در سطوح بالاتر و برتری از وحدت قرار گیرد. خدا را شاکریم امروز دنیای استکبار، اردوگاه غرب که قدرت و عزت امت اسلام را هدف قرار دادند، از ایران اسلامی یک صدای واحد می شنوند. خیلی عظیم زنان و مردان و جوانان در قیام عزت بخش 22 بهمن ماه همان شعارها رو داشتن که رئیس جمهور محترم همان شعار رو بازپخش نمود. این وحدت و انسجام راه رو برای افزایش اقتدار ملی و برون رفت از تنگناها به حول و قوه الهی هموار خواهد کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على عبدك ونبيك سيدنا ونبينا محمد وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية وصل على السيدين الحسن والحسين اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على وليك الحجة بن الحسن العسكري اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ارتحال عالم بزرگوار فرهیخته و خدوم آیت الله حاج سید مرتضی مستجابی را به مردم شریف اصفهان، دوستان و ارادتمندان، به ویژه بیت معزز و محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم. آن شخصیت برجسته علمی و برخاسته از خاندان شریف و اصیل صدر، عمر ارزشمند خیش را در خدمت به مردم قدرشناس استان مقاوم و شهید پرور اصفهان سپری کرد و با راستگی به مقامات علمی و معنوی به لقاء خدای سبحان شتافت. خداوندا او را با اولیاء مقربت محشور بفرما. لازم می دانم در آغاز این خطبه به مناسبت زایعه بسیار تلخ اخیر در اطراف کوی دانشگاه تهران، مراتب اندوه و تأثر و تسلیت شما نمازگزاران محترم و خیشتن را خدمت جامعه علمی و دانشگاهی کشور، استادان، دانشجویان معزز دانشگاه تهران، به ویژه خانواده محترم و معزز دانشجوی عزیز و فقید مرحوم آقای امیر محمد خالقی تقدیم دارم و از دانشجویان عزیز، اعضای هیئت علمی، هیئت رئیسه، تشکلهای دانشجویی دانشگاه تهران، مسئولین آموزش عالی کشور، به ویژه وزیر محترم که با حضور به موقع و مدیریت شایسته و هوشمندانه به موجبات آرامش جامعه دانشگاهی و دانشجویی را فراهم آوردن تشکر و تقدیر نمایم و به چند نکته اشاره کنم. اولا، چهره پاک و روح آراسته به ایمان و متانت خانواده معزز و مکرم این دانشجوی عزیز نماد ظرفیت فرهنگی و ارزش‌های والای اخلاقی دینی و سیاسی در کشور است. این شاخص جامعه ماست. باید برای ارتقاء آن از تمام ظرفیت نظام استفاده کنیم. ثانیاً مراتب تشکر و سپاس خود را از پیگیری مجدانه مقامات انتظامی، امنیتی و قضایی در شناسایی و دستگیری سریع عاملان این جنایت ابراز داشته، از تدابیر اتخاذ شده جهت بالا بردن سطح امنیت در اطراف مراکز آموزشی و خوابگاهی به ویژه دانشگاه تهران توسط نیروی محترم انتظامی تقدیر و تشکر داریم. ثالثاً این حادثه ضرورت توجه ویژه فراجا، شهرداری‌ها، دستگاه‌های مرتبط به فضاهای بی‌دفاع شهری و اماکنی که از زیر ساختهای اجتماعی لازم برخوردار نیستند را دوچندان می کند. باید به این مهم توجه نمود. امروز که به لطف خدا در سایه تلاش نیروی انتظامی وظیفه شناس مسئول و مقتدر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران نماد امنیت است، راهپیمایی عظیم 22 بهمن در جغرافیای گسترده ایران این امنیت را در برابر جامعه جهانی به نمایش گذارد. باید این نقاط آسیب را رصد و به لطف و رحمت الهی چاره‌جویی شایسته نمود. با عنایت به بیانات اخیر رهبر معظم در دیدار مردم شریف تبریز در مورد تهدید نرم افزاری و تمرکز نظام سلطه در رویارویی با انقلاب اسلامی بر جنگ نرم به ویژه در بعد رسانه، در حوصله وقت به نکاتی در این حوزه اشاره می کنم. در سالهای نخست هزاره سوم جوامع بشری بیش از هر دوره دیگری در معرض تغییر قرار گرفتن. شاهد تغییرات و تحولات جدی هستیم. جابجایی قدرت از غرب به شرق یکی از آثار هزاره سوم است. جهان شاهد دگرگونی بسیاری از ساختارها، نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. در دوره جدید با ظهور تکنولوژی ها و رسانه های نوظهور که برای حرکت پرشتاب دانش و تولید علم و تحول و تعالی جامعه بشری فراهم گردیده، امپراتوری رسانه‌ای غرب با سوء استفاده از این ابزارهای نوین و قدرت نرم، استقلال، هویت فکری، اعتقادی، ملی، فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی جوامع انسانی را نشانه گرفته است و تلاش دارد بنون درگیری نظامی و گشودن آتش رقیب را به انفعال و شکست وادارد. فضای مجازی و رسانه‌های نوین برای حفظ و تحکیم هژمونی فرهنگی سیاسی قدرت‌های بزرگ حتی بر نیروهای نظامی برتری یافتند و ابزاری قدرتمند برای تسخیر افکار و اذهان عمومی می باشند. امپریالیسم خبری و رسانه‌ای در اندیشه از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است. با اندیشه و تفکر و عقلانیت مبارزه می کند. تا حلقه های فکری و فرهنگی جامعه را سست کنند و نظام سیاسی و اجتماعی را متزلزل و بی‌ثبات نمایند. در جنگ نرم برادران، خواهران، جوانان عزیز تلاش می‌کنند با تولید محتوای نادرست و دور از حقیقت به مراکز ثقل یعنی مشروعیت نظام سیاسی، وحدت ملی، وفاق ملی، اعتماد ملی که از مهمترین منابع سرمایه اجتماعی هستند خدشه وارد کنند. با اطمینان میتوان گفت نقطه تمرکز ایالات متحده و نظام سلطه در رویارویی با ایران و انقلاب اسلامی بر جنگ نرم به ویژه در بعد رسانه‌ای و عملیات روانی است. متمرکز در این حوزه هم. اونا در همه حوزه ها رویارویی با انقلاب طعم تلخ شکست رو تجربه کردن. حتی در همین تحریم های اقتصادی از ابزار نرم استفاده می کنن تا جامعه رو گرفتار تشتت و تفرق بنماین. یک صدای واحد از کشور شنیده نشود. تصرف قلبها و مغزها، باورسوزی، استحاله فرهنگی، القای ناامیدی و بی‌اعتمادی، فروپاشی ارزش‌های ملی، دینی، اخلاقی، ترویج اختلافات سیاسی، قومی و مذهبی و کاهش اقتدار سیاسی و سرمایه اجتماعی هدف اصلی منازعات نرم است. با عنایت به این حقیقت که سده حاضر توانایی اطلاعاتی در تعریف وسیع و جامع احتمالاً تعیین کننده ترین منبع قدرت است، باید زمین بازی جدیدی رو تعریف کرد. مسئولین محترم در این حوزه باید به تذکرات پی در پی سکاندار انقلاب توجه کنند. زیر ساخت‌های ارتباطی زیر ساختهای ارتباطی و اطلاعاتی کشور